ای مجله شامگاهی سلام های دیگر بوره من حرمگل قادر مجری مجله شامگاهی است. بخشی تاجیکی رادیو ازادی در استودیوی شهر دوشنبه رو بپذیرید شنوندگان گرامی. امروز دوشنبه 27 سپتامبر سال 2010 میلادی است و همین حالا ساعت در پایتخت تاجیکستان 9 شب است.
اما ساعت در پایتخت جمهوری چک شهر پراگ 6 عصر است و من خورشید همدم نیز از استودیوی رادیو ازادی در پراگ شب شما را بخیر و نیکو میگویم. شما شنونده مجله خبری هستید. برنامه را نیز با تازه ترین اخبار این ساعت تاجیکستان منطقه و جهان در تهیه و تقدیم همکاران سلیمی ایوبزاد شروع می‌کنیم. سلیم مرحمت.
تشکر خورشید. شما بخیر شنونده ارجمند. وضعیت امنیتی و نظامی تاجیکستان در جلسه شورای امنیت جمهوری تحت ریاست پرزیدنت کشور امام علی رحمان و بعد از گزارش دادستان کل جمهوری و سران نهادهای قدرتی بررسی شد. جناب رحمان رویدادهای اخیر مملکت از جمله فرار محبوسان از بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی و حمله های تروریستی را تهدیدهای به امنیت کشور نامیده از نهادهای قدرتی تمرکز به پیشگیری از جنایت های مانند تروریسم، اکستریمیسم، قاچاق مواد مخدر و فساد و رشوت را طلب کرد. سخنگوی ریاست جمهوری تاجیکستان عبدالفتاح شریفوف درباره این همایش چنین گفت:
از جمله به مقامات حفظ حقوق و همه ساختار و مقامات های دستدار دولت تاکید کردید که وضع اپراتیوی و جنایی تمام قلمرو مملکت را هر چه زودتر به اعتدال آورده، جهت تامین امنیت دولت، صلح و ثبات جامعه و آرامی مردم کشور، تکمیل اختصاص هیئت شخصی و بلند برداشتن ملکه کسبی خدمتچیان، تقویت بخشیدن به حفظ با اعتماد سرحد دولتی، بلند برداشتن مسئولیت خدمتچیان حربی، تحکیم مبارزه با گروه های متشکل جنایت پیشه و سری وقت آشکار نمودن جنایت های صادر شده دقت مخصوص ظاهر نمایند.
عبدالفتاح شریفوف سخنگوی ریاست جمهوری تاجیکستان. اما بهای سیاسی جلسه شورای امنیت تاجیکستان با رویدادهای اخیر و دعوت تحقیق مستقل آنها داده شده است یا نه اطلاعی نرسیده است. همزمان رئیس جمهور تاجیکستان در این همایش بار دیگر به اویله و پیوندان افسران و عسکران هلاک شده اظهار همدردی کرده، خواستار هر چه زودتر دستگیر و به ضرر گردانیدن جنایتکاران و به جزای قانونی گرفتار نمودن آنها شد. حکومت رومانیا امروز پس از استعفای وزیر امور داخلی این کشور در پی اعتراض‌های گسترده ضد برنامه صرفه‌جویی به هرج و مرج روبرو گردید، در حالی که وزیر وسیل بلاگو در برابر تظاهرات 6000 کارمند پلیس به استعفا رفته است. مقامات ارشد حکومت با رئیس جمهور کشور جلسه اضطراری برپا کردند. بلاگو گفت:
من عریضه استعفای خود را از مقام وزیر امور داخلی و وزیر کشور به سروزیر امیل باش سپردم. این یک امر ننگ و ناموس بود. پلیس هم مانند همه شهروندان حق اعتراض دارد، ولی به شکل قانونی.
ماجرا در حال به وقوع پیوست که کارمندان پلیس با اعتراض از کاهش درآمدهای خیش در برابر کاخ ریاست جمهوری راهپیمایی کردند، به دیوارهای آنها تخم پرتافتند و شعار زدند که دف شف سگ مردار به عنوان رئیس جمهور کشور. رئیس جمهور باسیسکو گفت تظاهرکنندگان قانون شکنی کردند در حالی که آنها کارمندان پلیس می باشند. انتظار می رود که نمایش‌های نوی اعتراضی نیز برگزار شوند. پاکستان حمله هوایی ناتو به قلمرو خیش را تنقید کرد و آن را نقض استقلالیت دولتی خود نامید. ناتو میگوید چرخبالهای آن هنگام دنباله‌گیری آشوبگران آنها را در قلمرو پاکستان هدف قرار دادند. بنابر خبرها نزدیک به 50 ستیزه‌جو در این حمله در وزیرستان شمالی پاکستان کشته شدند. اسلام آباد میگوید در پی چاره‌های جوابی به این عمل ناتو میباشد. گروهی از فعالان یهودی تلاش دارد با وجود محاصره نوار غزه از راه آبی به اینجا کمک بشردوستانه وارد کند. 9 نفر از اسرائیل، بریتانیا، آلمان و ایالات متحده در کشتی از جزیره کیپر یا قبرس به سمت غزه به شنا درآمدند و قرار است راه کاروان کشتی های ترکیه را که در 31 می سال روان هدف حمله نیروهای اسرائیل قرار گرفته در آن 9 شهروند ترکیه به هلاکت رسید تکرار کنند. وزارت امور خارجه اسرائیل هشدار داده است که برای رساندن کمک بشردوستانه به مردم غزه از بندرهای مصر یا اسرائیل استفاده شود. در نتیجه درگیری در مرز قره‌باغ کوهی یک سرباز آذربایجانی کشته شده است. وزارت دفاع آذربایجان میگوید این سرباز از تیر نیروهای منطقه جدای طلب به هلاکت رسیده، دلیل دیگری افزایش تشنج در این محل میباشد. از اول سال در اینجا از هر دو طرف 18 سرباز به هلاکت رسیدند. جدای خواهان ارمنی تبار با امداد ارمنستان نظارت قره‌باغ کوهی را در آغاز سالهای 90 صده گذشته به دست گرفتند و آن را دولت مستقل اعلان کردند. در جنگ ها برای این منطقه تا حالا 30,000 نفر به هلاکت رسیدند.
تشکر. تحولات آخرین تاجیکستان، منطقه و همینطور جهان را از همکارم سلیم ایوبزاد شنیدید. و شنونده عزیز، شما میتونید مطالع بیشتری خبری و تحلیل را در مورد تحولات تاجیکستان، منطقه و جهان از شبکه یا که از سامانه رادیوی آزادی در شبکه جهانی اینترنت به مدت 24 ساعت در شبانه روز دریافت کنید. نشانی وبسایت ما www.azadi.org یا www.azadi.tj.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان گرامی، شما مجله خبری از بخشی تاجیکی رادیو آزادی رو مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه میشنوید و من هرمگل قادر با اتفاق همکارم خورشید همدم در خدمت شما هستیم. حالا توجه کنید به عنوان مهمترین مطالبی که در نیمه نخستی برنامه پخش خواهند شد.
اعتراض مسئولان رسانه ها به دعوای وزارت دفاع تاجیکستان. آیا رسانه ها حادثه شرق تاجیکستان را به شیوه مغرضانه بازتاب دادند؟
حیادت افسران و سربازان زخمی توسط پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان برای کمک به خانواده های کشته شدگان و زخمیان چی وعده داد؟
و هشتمین محبوس فراری کشته شد. چرا رحمدین عزیز و زنده دستگیر نگردید؟
مجله خبری بخش تاجیکی رادیو آزادی را با خبرها مربوط به حوادث منطقه شرق تاجیکستان شروع میکنیم. سازمان های روزنامه‌نگاری و گروه از سردبیران و نشریه های مستقل تاجیکستان پس از برگزاری نشست در شهر دوشنبه در یک اظهارات مشترک، عملکرد وزارت دفاع و کمیته دولتی رادیو و تلویزیون کشور را تنقید کرده و اتهامات ضد نشریه های مستقل از طرف وزارت دفاع را بی اساس، غیر اخلاقی و غیر قانونی عنوان کردند. نمایندگان رسانه های همگانی از وزارت دفاع و کمیته دولتی رادیو و تلویزیون تاجیکستان طلب کردند که برای چنین برخورد عذرخواهی کنند.
بله هرمگل، وزارت دفاع تاجیکستان روز شنبه گذشته از شیوه انعکاس کشتار 25 سرباز و افسر وزارت در حمله گروه مسلح زیر رهبری فرماندهان پیشین اتحاد نیروهای مخالفان تاجیک در نشریه های مستقل اظهار نگرانی کرده بود و عملکرد رسانه ها را مغرضانه و غیرانگیز ارزیابی کرد. این اظهارات سربازان و افسران حتی توسط تلویزیون دولتی پخش شد. چون و چرای این موضوع را در گزارش فرهاد میلاد از دوشنبه میشنویم.
رسانه های مستقل و سازمان های روزنامه‌نگاری تاجیکستان ضمن پخش اظهارات مشترک از وزارت دفاع خواستند که برای تحقیر مطبوعات آزاد رسما از نشریه ها عذرخواهی کنند. طلب عذرخواهی در حال مطرح شده است که روز گذشته مرکز مطبوعاتی وزارت دفاع کشور بررسی تحولات شرق تاجیکستان در نشریه ها را غرضناک عنوان کرد. خیرانشاه شریف زاده، سرور سازمان ژورنالیست، بررسی مطالب هفتنامه های تاجیکستان درباره کشتار سربازان در دره کمروبی از جانب وزارت دفاع را عمل اغواگرانه ارزیابی کرد.
در این حالت شاید وزارت دفاع تا اندازه ناعهده‌برایی کسبی خود را با گردن نشریه های مستقل بار کردنی هست و خود را در نزد مقامات عالی سیاسی جمهوری و هم مردم تاجیکستان شاید با این سفید کردنی است.
وزارت دفاع تاجیکستان ضمن یک برنامه تلویزیونی که شام شنبه 25 سپتامبر طریق شبکه های دولتی چندین مرتبه پخش شد، نگرانی سربازان وزارت از مطلب در هفتنامه فرج را اعلام داشت. اما به صورت عموم بر رسانه های دیگر نیز اشارت کرد که درباره کشتار سربازان در دره کمراب گزارش تحلیل نشر کردند. به ادعای وزارت در این گزارش ها میان مردم نومیدی از عملیات نیروهای امنیتی تشویق شده، عملیات مذکور تحت شک و شبهه برده شده است. مراد محمدشایف، محرر هفتنامه آسیا پلیس، میگوید کشتار سربازان بیگناه نه اطلاع رسانه ها بلکه دلیل غیر حرفه‌ای آماده شدن این عملیات مهم است.
نیت نموزلات گوریتا نی پروفسیونالیزم которым готовилась эта важная операция.
Hafta gozashta aksari haftanomahoi mustaqil Tojikiston hamle yak guruhi musallah ba mashini hamili sarbazan vazarat difa dar daray Kamarobi vadi Rasht ro barasi kardand. Az jumla mas'ulan nihatoi qudrati baraye pakhsh nakardani ittila'i daqiq dar bari guruhi musallah va istifadai sarbazan be tajriba dar jang zidi in guruh tanqid shudand. Roznomanigaron meguyand dar murojaatnomai vazarat difa ahangi tahdid va mahkumsozi rasanaho vujud dorad va in tajribe nokhube baraye digar vazaratho khohad shud. خورشید عطاالله سردبیر نشریه فرج میگوید
من از آن راست دارم که این یک نو سبق با مرکزهای مطبوعاتی دیگر مقامات ها نشود تا که من بعد با استفاده از این گونه منبر بلند تمام کمبودی هایی که در جامعه تاجیکستان رخ میدهد به سر واسطه اخبار عامه نپرتویم.
اکبر ستار رئیس اتحاد روزنامه‌نگاران تاجیکستان میگوید بعد مطالعه مطالب نشریه ها به نتیجه رسیده است که در بررسی های آنها اغوا وجود ندارد، آنها تنها حادثه را تحلیل کرده.
پیش از آن که این خیل برنامه ها پخش شود باید که یک مرتبه یا که از این جانب تحلیل بشود، تحلیل شود از نگاه اکسپرت ها نشان دهند که در فلان مقاله در فلان بندش اغوا جا دارد. در همان وقت ما همین چیز قبول داریم، در صورت دیگر این ما فکر میکنیم که استفاده از منبر دولتی است.
در همین حال کارشناسان با اشاره به ضعف احزاب سیاسی و سازمان های غیر دولتی میگویند در حال حاضر در تاجیکستان یگانه نیرویی که آینه خدگوی عملهای حکومت باقی مانده و آن را برای اصلاح کمبودی ها تشویق میکند مطبوعات آزاد است. ظفر عبدالله کارشناس در امور مطبوعات میگوید
این وضع ایده از مقامات را نمیتواند که نگران نکند. حالا هم میکوشند، در آینده هم خواهند کوشید تا یک وسیله، اصول و اسباب پیدا کنند که این نیرو را تحت نظارت نگاه دارند. یعنی نباید اجازه دهند که مطبوعات بیشتر آزاد شود و اطلاع واقعی تر دهد. اما به فکرم رسانه در تاجیکستان در سطح هند که امکان بستن آزادی سخن وجود ندارد. هر یک عمل در این سمت پیامد متقابل دارد و ضربه بی بازگشت به خود حکومت خواهد بود.
در اظهارات رسانه های مستقل و سازمان های روزنامه نگاری تاجیکستان که از سوی 20 رهبر امضا شده است، عمل وزارت دفاع تاجیکستان و کمیته دولتی رادیو و تلویزیون کوشش تعقیب و تحقیر روزنامه نگاران ارزیابی و از آنها تقاضا می شود که از طریق رسانه ها رسما عذرخواهی کنند. محض عملی که سالهای اخیر عموما اتفاق نیفتاده است. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
اعتراضی مسئولان سازمان‌های ژورنالیستی و رسانه‌های مستقل تاجیکستان به دعوای وزارت دفاع تاجیکستان که گویا رسانه‌های مستقل حوادث منطقه رشت را مغرضانه بازتاب دادند. موضوع گزارش بعدی نیز به حوادث منطقه شرق تاجیکستان بستگی دارد، اما پس از یک آگهی.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه
در مجله شامگاهی از بخش تاجیکی رادیو آزادی موضوع حوادث شرق تاجیکستان و پیامدهای آن را ادامه میدیم. هرمگل در حالی که در مطلب قبلی از واکنش وزارت دفاع نسبت به بازتاب حوادث شرق کشور و پاسخ رسانه‌ها به مقامات دولت گفتیم، صبح امروز امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان سربازان و افسران نیروهای دولت که در پی حمله گروه مسلح به کاروان وزارت دفاع در دره کمرو در تاریخ 19 سپتامبر زخمی شده بودند و حالا در بیمارستان حربی تواند می شوند عیادت کرد. پرزیدنت رحمان گفت حکومت به خانواده حربیانی که در رشت کشته و یا زخمی شدند کمک خواهد کرد. این در حالی که قبلا گزارش شده بود که دولت تاجیکستان با پیوندنامه نزدیکان سربازان کشته شده 2000 سومانی یا معادل 450 دلار آمریکایی کمک پولی می دهد.
ولی خورشید سرداری دولت هنگام دیدار با زخمیان از وضعیت آنها، تامینات آنها با غذا و مواد دارویی نیز پرسان شده است. مقامات دولتی مسئولیت حمله به حربیان را نیز بر دوش گروه های منصوب به فرماندهان پیشین اتحاد مخالفین تاجیک گذاشتند. در همین حال به دنبال عیادت زخمیان جلسه نوبتی شروع امنیت تاجیکستان بعد از ظهر با شرکت رئیس جمهور نیز برگزار شده است. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم میرزا نبی خالق زاد.
تحت امنیت شدید کارمندان امور داخله و راهنمایی وزیر دفاع کشور شیرعلی خیرالایف، امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان صبح دوشنبه به عیادت سربازان زخمی نیروهای مسلح تاجیکستان به شفاخانه حربی واقع در محله 46 پایتخت آمد. هنوز تا به راه برآمدن پرزیدنت به سوی محله 46 در دو طرف راه ساحل دریای دوشنبه، کارمندان امور داخله و امنیت تقریبا در فاصله هر 15 متر می ایستادند. پس از حمله یک گروه مسلح خودسر در دره کمرا به کاروان 5 ماشین نظامی اورال که حامل سربازان بودند، 25 سرباز کشته و 15 تن دیگر زخمای شدید برداشتند. قسمی از سربازانی که جراحات های باز هم وزین‌تر گرفته بودند در بیمارخانه ناحیه رشت بستری شدند. امام علی رحمان ضمن عیادت سربازان مجروح به مقامات دستور داده است که از تمام تدابیر ممکن برای معالجه هرچه زودتر سربازان مجروح و کمک به آنها استفاده کنند. سخنگوی دفتر مطبوعات رئیس جمهوری تاجیکستان عبدالفتاح شریپوف در رابطه این به رادیو آزادی گفت:
در شفاخانه حربی سرور دولت امام علی رحمان از حال افسران و سربازان زخمی خبر گرفته، با هر کدام از آنها از نزدیک صحبت نمود. صحبت اساسا از وضع سلامتی خود و خوراک، شرایط تبابت و تأمین مواد های دارواری را. راهبری ساختارهای نظامی اینچنین وظیفه دار شدند که اهل عائله نفرانی در آن حادثه های مفیش هلاک شده را از جهت مادی و معنوی دستگیر نمایند.
ولی درباره تعداد کمک و حجم مالیان اطلاع داده نمی شود. در همین حال یک منبع نزدیک به مقامات نظامی تاجیکستان گفت که به دنبال عیادت سربازان مجروح، پرزیدنت تاجیکستان دفعتا در شورای امنیت کشور با شرکت نمایندگان مقامات قدرتی دایر به نقش من بعد مقامات قدرتی علیه گروه های خودسر در دره کمراب صحبت کرده است. موضوع اصل این ملاقات گزارش وزیر دفاع تاجیکستان خیرالله شیرعلیف آید به نتیجه ناموفق عملیات همین وزارت در دره کمراب بود است که در تاریخ 19 سپتامبر علیه گروه های خودسر صورت می گرفت، ولی از جانب افراد مسلح خونساخ کرده شده است و در نتیجه 25 سرباز این وزارت کشته و تعداد زخمی شد. دایر به نتیجه این ملاقات منابع دولتی چیزی نمی گویند، اما صبح امروز یک هیئت وزارت امور داخله که در آن سخنگوی همین وزارت محمد الله اسدالله نیز شامل بوده است، عازم ناحیه رشت می شود. سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان فریدون محمد علی برد آزادی گفت که در حال حاضر تمام منطقه رشت از جمله دره کمرا و سیاه دره تحت نظارت نیروهای قدرتی حکومتی قرار دارند.
عملیات زیر نظارت گرفتگیان بعضی منطقه را تحت مشاهده دقیق است. برای همین شعبه کارهای داخلی در اونجا از دیگر گویم که گروه های فوری جستجویی دارند، بزمین ستادی دائم عمل کننده دارند که در حیات تمام مقامات قدرتی شامل هستند. کدام ساختاری که گویم که معلومات در کار می شود، اونا با هم ستادی دائم عمل کننده می تانند همونجا وابسته می شود.
اما یک منبع نزدیک به نهادهای قدرتی کشور که نخواست نامش افشا شود گفت که گروه های ملا عبدالله و علاوالدین دولتوف در بلندی های کوه ها موقع گرفتند و امکان به یک بارگی نیست کردنی آنها امکان پذیر نبوده است. و روزهای اخیر بر اثر کافتکاب منزل های سابق رزمنده های اتحادی مخالفین پیشین، حدود 50 نفر دیگر به نشان ناراضیت از چنین برخورد مقامات قدرتی کشور به گروه خودسر علی بیدک پیوستند. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
عیادت سربازان و افسران مجروح توسط امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و دستور به مقامات قدرتی برای کمک به خانواده های کشته شدگان و زخمیان در حادثه حمله به کاروان وزارت دفاع در کمراب. پس از یک آگهی برنامه را ادامه می دهیم.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی و ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ساتلی.
یمل. مجله شمگاهی از بخش تاجیکی رادیوی آزادی ادامه دارد. شنوندگان ارجمند، خورشید در کناری عملیاتی نیروهای انتظامی و امنیتی تاجیکستان در منطقه شرق کشور، کارهای جستجویی و بازداشت مبوسان فراری که در شب 22 و 23 آگوست سال جاری از بازداشتگاه کمیته انقرش بازداشتگاه موقتی کمیته امنیتی ملی صورت گرفته بود، همچنان ادامه دارد. شنوندگان ارجمند نیز از برنامه های قبلی ما آگاه هستند. تاکنون 7 نفر از این فراریانی زندانی دوباره بازداشت شدند. اما روز گذشته ضمن برگزاری عملیات ویژه بازداشت محبوسان فراری در ناحیه فیض‌آباد، رحمدین عزیزوف یکی از این فراریان کشته شده است. رحمدین عزیزوف اولین محبوس فراری است که در جریان عملیات بازداشت و به قتل رسید.
بله هرمگل، حتی کمیته امنیت ملی تاجیکستان برای معلوماتی که به بازداشت زندانیان فراری کمک میکند جایزه اعلام کرده است و مبلغ جایزه نیز به اهمیت اطلاع بستگی خواهد داشت. در گفتگو با ناظرجان بوریوف سخنگوی کمیته امنیت ملی تاجیکستان، قبل از برنامه نخست از جزئیات بازداشت و کشته شدن رحمدین عزیزوف، هشتمین محبوس فراری از بازداشتگاه موقت این نهاد امنیتی، پرسان شدم.
مقامات امنیت جمهوری تاجیکستان در همکاری بی‌واسطه و دستگیری وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان روز 26 سپتامبر سال 2010 باز یک جنایتکار خطرناک عزیزوف رحمدین سعدالله‌ویچ را که شب 22 به 23 آگوست سال روان از محبسخانه موقتی کمیته دولتی امنیت ملی فرار کرده بود به زرر گرداندند. عزیزوف رحمدین سال تولدش 24 آوریل سال 1972 زاده ناحیه 5 ولایت ختلان چاسکی ارجنگیزه، طبق ماده‌های 187 قسم 2 181 قسم 3 104 قسم 2 328 قسم 2 306 195 و 375 قسم 2 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان محکوم گردیده بود و در حدود دره سیگزور ناحیه فیض‌آباد، یعنی گرد اطراف دهه چنارای ناحیه فیض‌آباد آشکار کرده شد. در جریان عملیات بازداشتگی عزیزوف رحمدین و کارمندان امنیت مقابلیت سخت مسلحانه نشان داده، در نتیجه تیرپرانی شدید کشته گردید. در جای حادثه یک پلمیوت دستی کلاشنیکوف با تیردان و تیرهایش و مقداری پول نقد مصادره گردید. در بین کارمندان مقامات حفظ حقوق تلفات به قید گرفته نشده است. عزیزوف رحمدین یکی از جنایتکارانی میباشد که شب 18 سپتامبر سال روان به کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی حمله مسلحانه نموده، در نتیجه دو کارمند آن را مجروح ساخته بود.
بله، گفته میشود که مردم هم با نمایندگان امنیت و همچنین کارمندان انتظامی همکاری کردند. آیا این واقعیت دارد؟
بله. باید ذکر کنیم که در آشکار و بازداشت نبودن این جنایتکاری بسا خوفناک، چون 4 نفری پیشتره با ارگانهای امنیتی کشور هم ساکنان علاهیده و دوستان و میهن‌پرستان که برغم بعضی از دشمنان و تامبینای داخلی و خارجی طرفداری وحدت، آرامی، آسودگی و یکپارچگی تاجیکستان میباشند، کمک و مساعدت کردند.
و آیا درست است که کمیته امنیت ملی تاجیکستان برای اون کسانی که در کشف و آشکار و بازداشت کردن این محبوسان فراری همکاری میکنند، برای اونها جایزه های پولی معین کرده است؟
بله درست است. واقعا این 8 نفری که بازداشت شد در آزادی، حالا 17 نفر جنایتکاری بس خطرناک قرار دارد. بنابراین چاره‌بینی های اپراتیو جستجویی با مقصد دستگیر و به جوابگیری جنایتی کشیدن فراریان باقی مانده از طرف ارگان های مقامات امنیتی دولتی و در همبستگی با دیگر ساختارهای قدرتی کشور دوام دارد. ما با مراجعت کردیم به همه شهروندان که آنها در صورت داشتن همه گونه معلوماتی که به این قضیه، یعنی قضیه فراری تروریستان از محبسخانه موقتی کمیته دولتی امنیتی ملی دخل دارد، با تلفن های 221-37-37 227-37-37 خبر داده می توانند. باید گفت که امنیت استفاده اطلاعات، شخصیت و اینچنین مکافات کلان پولی با آنها کفالت داده می شود.
چون در مورد بقیه افراد محبوسان فراری گفتید، الان عملیات برای کشف و جستجو و بازداشت آنها چگونه است؟ یعنی واقعا این عملیات رفته ایستاده است؟
واقعا عملیات از طرف هم کمیته دولتی امنیت ملی هم در همبستگی با دیگر ساختارهای قدرتی کشور نسبت آشکار و به جوابگیری جنایتی کشیدن فراریان باقی مانده، یعنی 17 نفر، دوام دارد.
تشکر نظیر جانبوریف، سخنگوی کمیته امنیت ملی تاجیکستان بود که با رادیو آزادی در باره عملیات بازداشت و کشته شدن رحمدین عزیزوف، هشتمین محبوس فراری از بازداشتگاه موقت این نهاد امنیتی صحبت میکرد. آنگونه که جناب بوریف تاکید کرد، عملیات جستجوی بقیه محبوسان فراری توسط نیروهای امنیتی و انتظامی جریان دارد و کمیته امنیت ملی برای معلوماتی که به بازداشت زندانیان فراری کمک میکند جایزه هم تأسیس داده است و خواهد داد.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@arifi.org.
شنوندگان عزیز، مجله شامگاهی از بخش تاجیکی رادیوی آزادی است و اینجا یک موضوع بین المللی. نیروهای پیمانی ناتو و ارتشی افغانستان در استحکام اساسی طالبان عملیات نظامی راه اندازی کردند. سخنگوی پیمان ناتو میگویند در حال حاضر مرحله به اصطلاح جنگی عملیات حمله اژدهار در شهر و کناره های قندهار پیاده می شود که هدف از آن برهم زدن امکان حرکت آزاد و تحریزی حمله های طالبان است. در این باره همکارم اسکندر خواجه میرزاده را می شنویم.
در قندهار و گوشه و اطراف این شهر جنوبی افغانستان عملیات مشترک زیر عنوان حمله اژدهار جریان دارد. تخمیناً 8000 افسر و سرباز نیروهای پیمان ناتو و ارتش افغانستان کوچه های قندهار و میدان های کشت و باغ های ناحیه های ارغنداب، جری و پنجوه کنار قندهار را از جنگجویان پاککاری می کنند. منصبداران افغان پیش بینی می کنند که طالبان از استحکامشان دفاع خواهند کرد. روز یکشنبه اسنای صحبت با رادیوی آزادی والی ناحیه جری عبدالکریم اولسمای گفت عملیات دو روز اینجانب ادامه دارد. در ناحیه جری آنها از دهه سنزره شروع نموده به پیش حرکت دارند. به فکر من در ناحیه جری آنها می خواهند همان قسمت های را اشغال کنند که در آن دشمن فعال است.
دشمن فکری که نیست و یاد او حقا
سهیر عملیات اژدهار بزرگترین نبرد از زمان سر قدرت آمدن جنرال دیوید پتریوس می باشد. در ماه ایول پتریوس فرماندهی تمام نیروهای ایالات متحده آمریکا و ناتو در افغانستان را بردوش گرفت. احیای نظم و ثبات در قندهار و ضعیف نمودن طالبان امکان می‌دهد که سر از تابستان سال آینده بر پایه برنامه پرزیدنت ایالات متحده آمریکا براک اوباما بیرون شوی نیروها از افغانستان آغاز یابد. روز یکشنبه در کابل سخنگوی پیمان ناتو یوزف بلاتس گفت تطبیق با موفقیت عملیات حمله اژدهار امکان می‌دهد که منطقه از آشوبگران پاککاری شده آنها از امکان حرکت آزاد و راه‌اندازی حمله‌ها محروم گردند. بلاتس پیش بینی میکند که طالبان مقاومت شدید نشان میدهند. این عملیات فوق العاده مهم بوده، هدف از آن پاکسازی استحکام های طالبان در قندهار و کناره های آن به مانند ناحیه های پنجوی، جری و ارغنداب است. عملیات در زمین با کمک نیروهای هوایی تطبیق می شود. مقصد محو کردن استحکام های طالبان در این منطقه است. سخنگوی پیمان ناتو افزود که در جریان این عملیات موقع های تحکیم یافته و پنهانگاه های طالبان محو گردانیده می شوند تا آنها به ترک منطقه مجبور شوند. به قول ناتو تا کنون طالبان فقط از سلاح خرد و گلوله انداز آتش کشاده به نیروهای ناتو و ارتش افغانستان زیانی نرسانیدند. در همین حال روز یکشنبه ناتو گزارش داد که روز جمعه آشوبگران مرز پاکستان و افغانستان را عبور نموده در ولایت خوست افغانستان بالای پاسگاه نیروهای امنیتی این کشور حمله نمودند. ناتو افزود که در جریان حمله جوابی بیش از 30 آشوبگر کشته شدند.
عملیات نظامی نیروهای پیمان ناتو و ارتش افغانستان در استحکام اساسی طالبان، اما حالا یک آگاهی و سپس خلاصه نظر و اندیشه های خوانندگان با مطالب سامانه رادیوی آزادی.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفن رادیو آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
صدای ما رو از رادیو آزادی میشنوید و اینجا فرصتی است تا برویم با سامانه رادیو آزادی تا ببینیم خوانندگان و کاربرندگان تورنما چی نظر و اندیشه رو به مطالب نشر نموده سامانه بیان کردند. افراسیاب سلطان مسئول سامانه رادیو آزادی:
خوانندگان صفحه اینترنتی آزادی امروز هم اکثرا در اطراف مطالب مربوط به حوادث رشت بحث و بررسی ها کردند، اما با فرق از بحث های روزهای قبلی خوانندگان را بیشتر مسئله نبود تماس تلفنی با رشت و ناروشنی وضع در این منطقه نگران کرده است. خواننده با نام حسن گفته است تا حال نمیتواند با مادرش در غرم در تماس شود و سخت در تشویش است. او به مادرش مراجعه کرده گفته است که مادر جان ببخش که هیچ چیز از دستم نمیآید. نفر دیگری با نام مستعار سومالی از شرکت های تلفنی انتقاد کرده نوشته است که این شرکت ها را برای پایمال کردن حقوق مشتریان و ویران کردن شرطنامه باید به دادگاه کشید. محمد علی نیز میگوید پیوندانش در رش زندگی میکنند و او سه روز باز از آنها خبری ندارد. او از مقامات خواهش کرده است که خط های تلفن را زودتر برقرار کنند، ولی رهگذر قطع کردن ارتباط تلفنی را عملی درست نامیده است. او گفته است این اقدام برای جلوگیری از پنشوی آوازه ها و خبرهای بی‌پایه موافق است. خواننده از دوشنبه بدون بردن نامش انتقال ارتش کلان برش را کاری بیهوده و نادرست مقامات نامیده است. در موضوع اعتراض رسانه‌ها به دعوای وزارت دفاع که نیز به حادثه‌های رش ربط دارد، یک روزنامه‌نگار نوشته است وزارت می‌خواهد که مردم فقط تلویزیون دولتی را تماشا کنند و هر آنچه که آنها می‌گویند تنها به آن باور کنند. برای همین از روزنامه‌های مستقل شکوه کرده‌اند، می‌گوید او. نفر دیگری تخمین زده است که شاید این مطالب باعث بسته شدن ایده از هفته‌نامه ها شود. فقیر از فقیرستان باشد برعکس هفته‌نامه ها را انتقاد کرده، گفته است که آنها در انعکاس رویدادهای کشور کوتاهی میکنند و اکثرا خبرهای بی‌پایه و سطحی به نشر میرسانند. همزمان با چنین بحث ها خوانندگان ما در گوشه خبرنگار مردمی نیز امروز فعال بودند. طی چند روز اخیر آنها 15 عکس نو جالب را در این صفحه گذاشتند. به خصوص عکس های مهیا، امیدجان و پیرو خیلی زیبا و دیدنی هستند. مهیا طفل دوستروی خود را هنگام خواب او عکس برداری کرده است. پیرو باشد یک عکس جالب را از امریکا تحت عنوان درخت بخت در صفحه گذاشته است. این درخت از آهن بوده است، شاخهای زیاد دارد و در شاخه های آن صدها قلف آویزان است. به نقل پیرو نوخانه‌داران به خاطر بخت خود در قلف نام خود را می نویسند و آن را در شاخه های این درخت آویزان می کنند. شنوندگان گرامی، برای دیدن این عکس های جالب و شرکت در بحث های سامانه ما، شما را نیز به سامانه آزادی با نشانی آزادی تیجه می خوانیم.
افراسیابی سلطان بود که خلاصه نظر و اندیشه خوانندگان و کاربرندگان تارنامه رادیوی آزادی را مرور میکرد و همان گونه که افراسیاب هم تاکید کرد در آغاز بیشتری اون کسانی که نظر دادن از وضع در منطقه شرق تاجیکستان و همینطور قطع ارتباطات به ویژه ارتباطات تلفنی خیلی نگران هستند و با ما هم حرمگل ده ها نفر از هموطنان با خصوص مهاجران کاری از روسیه و دیگر کشورها زنگ میزنند و نگرانی خود را در این رابطه بیان میکنند که فخرالدین یکی از آنهاست.
سلام برادران، مادران و خواهران عزیز، من خردین نظمت و شهر چیتای فدراسی روسیه میخوام از دو بنا نمایم. در نوحیه ایرش کتای روز چار و سیر تلفان رو نمیگم، من خونه تلفان رو مادرم خودی گفتان من نمیگم. من مادر خود خیلی یاد کردم، سیر و سیر خواهی کم نزنم، من چخیل کنم گفتان امیر تیماز با ما یاری دیم. من اگر مهاجیرم، کار نیست، من اگر سکرو چی کنم اکنم، من خرید تیمو شد. بس روز دو نام چیتا اومده این تیمو شد بیجه کنم. من میخوام نظام خونه، من مادر خود رو اکم به چی بسیار سیران، نکی نمیشه دکنم. من وضعیت بزر چیزی که وضعیت بزر نمیدارم چی کنم.
فخرالدین یک مهاجر تاجیک از شهر چیتای روسیه بود. شنوندگان عزیز، اینجا فرصتی است تا یک ترانه جالب و آن هم به خاطر فخرالدین که مادرش را یاد کرده است، از سراج الدین سرود مادر را بشنویم و بعدم برنامه را ادامه دهیم.
دل و جان بادا فدایت مادرم، مادر خوبم، سجده آرم پیش پایت مادرم، مادر خوبم. هستی و آسایشی تو عدل بودم برایم، هستیم هدیه برایم مادرم، مادر خوبم. هرچی دارم از تو دارم، ای امیدم و ای یگانم، من تو تفسیفی تو گویم راه به شعر و بر ترانم. نخلت خاری به پایم، خونز چشمی تو بریزم، چون تو دل سوزی ندیدم در زمین و در زمانم. ایکی از بزاری عمرم خایبم هارا بچین، باکی از دیدن نمی من شادی آن نبی. مادر تو بزرگی، تو خشنگی، تو برای من عزیزی.
آره، از مادر بزرگتر و از مادر شیرین‌تر کسی فردی نیست و بهترین ترانه هم که شنیدید برای مادر بود و این به خواست فخردین یک مهاجری تاجیک از چپته روسیه که مادرش را خیلی پزمان شده است و این سرود را در مجله شامگاهی رادیو آزادی شنیدید که مسئلت معرفی این برنامه را من خورشیدی همدم در پراگ و همینطور همکارم حرمگل قادر در شهر دوشنبه بروده داریم. در ادامه برنامه این مطالب را برایتان پیشکش میکنیم.
وضع سیر و سیاحت در روز بین المللی توریسم در تاجیکستان.
دعوای میان دادستانی و دادگاه قانونی اساسی قرغیزستان.
و نقش‌آفرین و بدر رجب هنرمندی معروف تئاتر و سینمای تاجیک در یک فیلم نو هنری زیر نام چرخ. یادآور میشیم که شما شنونده عزیزی مجله شامگاهی از بخش تاجیکی رادیوی آزادی هستید. امروز 27 سپتامبر روزی بین المللی توریسم است. تاجیکستان که صدها موضع تاریخی و فرهنگی دارد و با تمدنی هزار ساله‌اش از سوی دیگر در شاهراه ابریشم قرار گرفتنش از کشورهایی خواهد بود که توریسم و جهانگردی باید رشدی چشمگیری داشته باشند. اما در پی فروپاشی سابق اتحاد شوروی و با آغاز استقلال تاجیکستان وارد یک جنگ 5 ساله شدن این کشور، توریسم داخلی چندان رشد نکرده است.
بله حرمگل و همکارم خیرامان بقازاده نیز امروز با مرور به این موضوع خواست خود را در نقش جهانگرد ببیند که چطور میتواند از اروپا استاده به تاجیکستان سفر کند. گزارش او را میشنویم.
اولین کاری که یک اروپایی یا آمریکایی با هدف جهانگردی پیش از شروع سفرش میکند، اینترنت رو باز کرده هدف خود رو مینویسد. من هم همین کار رو کردم و نوشتم: سفر به تاجیکستان. میبینم هرچند انتخاب زیاد نیست، اما چند سایت اینترنتی شرکت های خصوصی سیاحی باز میشوند و عکس کوه های برفپوش بدخشان و اسکندرکول لاجوردی، قلعه حصار و کوه های فانیغناب را برای زیارت پیشنهاد میکنند. از روی ارزیابی های شرکت های توریستی، سال صدها نفر خارجی ها توسط اینترنت درخواست شناسایی با یادگاری های تاریخی و زیبایی های تاجیکستان را میکنند، ولی تهیه این گونه سفرها چندان آسان نبوده است. مثلا شرکت اسپندستور یکی از آنهاست. مسئولین شرکت میگویند فعالیت آنها بیشتر با خارج کشور وابسته بوده. آنها سفرها را طوری میگویند قریب به همه کنج و کناری جهان پیشنهاد میکنند. مثلا برای دیدن شهر و مناطق آلمان در دوام 18 روز حداقل 2,500 دلار تقاضا میشود. ولی در عین زمان آنها آماده نیستند که برای آشنایی با خوجند و کلاب یا آسایشگاه های بدخشان توریستان را تماشا برند. الویرا کورات و یک مسئول این شرکت میگوید نبود خدمت رسانی یا شرایط مناسب دریافت مهمانخانه های ارزان و تامین نقلیات و غذای مناسب از مانع های اصلی آنها در جلب مهمان ها محسوب می یابد.
اینچونین ما متخصص یعنی روبلت های کسبی و دانشمند نداریم که در برای یادگاری های تاریخی تاجیکستان از سر تا آخر معلوماتی پر را داده تواند.
خانم الویر افزود که فکلته های ویژه آماده کنی متخصصان ساحه توریسم دانشگاه های تاجیکستان که ضمناً نو هستند همانو از عهده این کار نمی برایند و دانش متخصصان دیپلمدار خیلی پست است. این مشکل را هم صحبت تلفنی دیگری ما از یک شرکت نوی توریستی هم تایید کرد. این مسئول شرکت توریستی این زمان از وجود مشکلات زیادی مربوط به دیوان سالاری یا بیوروکراتیا در امر جمع‌آوری ده ها سند و حجت برای دریافت مجوز فعالیت و خرج مبلغ زیاد برای تهیه این سند ها شکایت کرد. بندشه او برای پیشرفت رشته توریسم و جهانگردی تاجیکستان در ساختارهای مسئول باید متخصصان ساحه کار کنند. او که نخواست نامش برده شود گفت همین مانعه ها حالا به او و شاید ده ها دیگر شرکت های خصوصی توریستی اجازه نمی دهد که خواست های خود را عملی سازد.
ما بسیار بسیار از امریکا، از استرالیا، از اوروپا بسیار نفران هستن با ما مراجعت میکنن، ولی افسوس که ما نمیتونیم بگیم که ما در تاجیکستان همه خیلی مشکل داریم. بعد ما مثال مجبور میشیم دروغ بگیم، میگیم که ما مثال در این سال سال بسیار بودن همین مشتریان ما نمیتونیم، از شما خواهش میکنیم سال آینده با ما. همین سال نه کم از 100 نفر به ما مراجعه کرد.
هنوز 5 سال پیش ضمن صحبت با مسئولین شرکت های سیاحی گفته میشد که تاجیکستان دارد تازه به اصطلاح از رویخط کشورهای سیاحی ناامن بیرون شده، شمار خواهشمندان سفر به این کشور هم تدریجا افزایش مییابد. ولی با ناآرامی های اخیر آیا دوباره دل خارجی ها از سفر به تاجیکستان سرد نخواهد شد؟ دولت حبیبوف رهبر دپارتمان توریسم کمیته جوانان ورزش و سیاحی تاجیکستان گفت:
مارانی بر تاجیکستان و توریزم دخلار حتما می شدیم. به این خاطر همه ما خواهیم کنجی آرانی و پیشتری کنیم.
اما فعلا می گوید و شماری توریستان در تاجیکستان سال تا سال افزایش می یابد و اگر سال گذشته شماری آنها بیش از 364 هزار نفر را تشکیل داده باشد، تنها در نیم سال جاری 500 هزار خارجی از تاجیکستان دیدن کرده است. دولت حبیبوف گفت به حساب میانه هر یک جهانگرد 500 دلاری خود را در این جمهوری صرف میکند که این درآمدی بودجه را تشکیل میدهد، ولی از تاجیکستان به خارج سال نه بیشتر از 200 هزار نفر با هدف توریسم سفر میکرده است گفت او. آقای حبیبوف اینچنین گفت سبب شکایت ها از مشکل شدن جریان کشایش شرکت های جهانگردی در آن است که این نهاد تا امروز فعالیت بیش از 100 تای آن را با سبب جوابگو نبودنشان به طلبات، عدم فعالیت و ارائه نشدن حساب های کاری باز داشته آنها را از مجوز محروم کرده است. حالا تنها 65 شرکت سیاحی حق ارائه خدمات توریستی را در تاجیکستان داشته است. آقای حبیب فوزود که نظر به سالهای گذشته رشته توریسم جمهوری پیشرفت کرده است.
امروز در تاجیکستان در دو سال اخیر خیلی هم دیگرگونی های خوب در ساحه خانمگذاری ساحه توریسم وارد کرده شد. از آن جمله تشریفات به تاجیکستان خیلی آسان شد، یعنی که گرفتن ویزای توریستی، پرداختهایی که حتمی بودن که سیاحان را اون بسیار ناراحت میکردن برای بدوباش در یک منطقه ها اون از بین برده شدن، اینچنین برای بودن توریست در تاجیکستان مجاد از یک سال میشد که ریستراسیه کردن، یعنی که بقیرگیری در ساختار آمدات کار داخله از بین برده شد.
این زمان گفتو مشکل کمبود متخصصان ساحه توریسم، گرانی قیمت راهکروی هوایی برای رسیدن به تاجیکستان و اینچنین مشکل راه ها از مانع های رشد این ساحه باقی میماند. بعد این همه صحبت ها به یاد مردم چخ و دیگر اروپایی ها افتادم که کوشش میکنند هیچ یک روز استراحت خود را از دست ندهند. آنها با اهل اویله جمع شده اگر خارجه نروند با دیدن یکی از مکان های زیبا و تاریخی کشورشان مثل کارلوی وارده های کارلشتین، آسایشگاهی مارینسکی لازنی، پدیبراده و یا باکو ها برای دوچرخه سواری و کوهنوردی میروند. اما چرا در میان مردم تاجیک چنین رسم نیست که مثلا از شهر خوجند خسته اویلوی با دیدن کولوب روند و فرض کردیم از تا دلدره با دیدن موزه بهزادی دوشنبه؟ برخی میگویند دستاوردهای تاریخی و فرهنگی تاجیکستان مثل دولت‌های پیشرفته اروپا یا آسیا چندان بای و غنی نیست که به زیارت آنها بروند و از سوی دیگر مردم در این شرایط اقتصادی چنان مبلغی ندارد که برای جهانگردی و سیر و تماشا صرفش کند. صدها هزار ساکنان تاجیکستان شهر و مناطق روسیه و قزاقستان را مثلا تنها بعد آن دیدند که در داخل کشور بیکار ماندند. برخی دیگر میگویند که شرکت‌های سیاحی به جز پیشنهاد استراحت در آسایشگاه‌های معروفی مثل خواجه آبی گرم و گرم چشمه با تبلیغ یادگاری‌های تاریخی تاجیکستان برای شهروندان این کشور مشغول نمی‌شوند. اکرم عبدقهارف خبرنگار تلویزیون کاپلوس میگوید در تجربه خود دیده است که سیاحت در تاجیکستان علاوه با مشکلات راه و نقلیاتش همچنین بی‌خطر نبوده است.
این سال شما شاهد بودید که مثال در طرفی پومی رفتن چقدر آدم مردن، که هایدن همین چیز نسبتی نفرانی که بسول سفر میکنن. مثال خودی من نقشه داشتم پومیر سفر کنم، خیلی گرونم نرخونه. او مثال سالی گذشته ماهی نویابر سفر کردگی بودیم، در یک شبونه روز نکم از 30 دلار است نرخی رو. سالی گذشته هم ماهوی نویابر از 170 تا 190 سومونی بود.
این خبرنگار افزود که از روی مشاهده های وی سالهای آخر از تاجیکستان خواهشمندان زیاد نه فقط به زیارت خانه خدا روانه می شوند، بلکه در داخل تاجیکستان هم سالهای آخر توریسم دینی یا زیارت از مکانهای مقدس مذهبی چون پدیده نوی رو به افزایش آورده است.
با اون مقدساتی که در قسمتی خطلون جایگیر است یا اینکه در قسمتی غرم جایگیر است، با مثال مزارهای بزرگوار، با اونجا مردم میروند بیشتر با ماشینهای خود. مثال در کلوب یک چند مزارهای واقع است که مردم گروه خشت تبار جمع میشوند، پول میپرتایند، بعد میروند همون مزارهای زیارت میکنند.
بعد شنیدن این همه فکر کردم که اگر بخواهم یک سفری آشنایی با شهر و مناطق دوردست تاجیکستان داشته باشم، باید تنها با امید خود شده از پیش راه و ماشین و جای ایست خود را تنظیم کنم، وگرنه در راه میمانم.
همکارم خرمان بخازاده بود که در مورد وظیفه فعلی توریسم داخلی تاجیکستان و دورنمایان گزارش میداد. در گزارش بعدی نیز به موضوع توریسم در تاجیکستان خواهیم برگشت.
حرمگل چون نادرترین موزه های تاریخی در شهر پنجکین در شمال تاجیکستان می توانند این منطقه را به مکان توریسم جهانی تبدیل دهند. به خصوص یادگاری های تاریخی نقش رستم، شهر قدیمه سرازم، دیورنگاره ها و ده ها موزه های دیگر که صد ساله ها و هزار ساله ها عمر دارند.
بله خورشید، در واقع به تازگی وارد شدنی سرازم به فهرست فرهنگی جهانی مربوط به یونسکو دلالت این است، در حالی است که پیانا اولیمی یک سناتورون ایرلندیا پس از تماشای پنجکنت عاشق این تاریخ و فرهنگی به همتا شده است. اما آنگونه که شاهینی روشن خبرنگاری رادیو آزادی در وادی زروشان گزارش می‌دهد که تنها نبود شرایط مناسب در این منطقه مانع رشد توریسم در پنجکنت بوده است.
تأسیس و به فعالیت شروع نمودن مرکز رشد توریسم در وادی زرافشان مساعدت به آن نموده است که روای جهانگردان خارجی و وطنی نسبت به 5 سال قبل و پنجکنت باستان بیش از 3 مرتبه افزایش یابد. پنجکنت باستان با حفریات و منظره‌های زیبا و تاریخ 5500 ساله خیش میتواند یکی از پایه‌های اساسی ساحه توریسم در کشور تاجیکستان باشد. چونین از خلاصه کارشناسان در امور توریسم، خانم فاینا آمنی سناتور ایرلند در صحبت بر رادیو آزادی گفت:
The tourism potential in the Panjakent Zarafshan Valley area.
خانم فاینا آمنی سناتور ایرلند میگوید برای رشد توریسم باید حکومت محلی با شرکت‌های خصوصی سیر و سیاحت که در پنجکنت حدود 10 تا فعالیت دارند در همکاری قوی باشد. خانم فاینا همچنین گفت که شهر باستانی پنجکنت دارای تاریخ بای، منظره‌های ناتکرار، حفریات های بیمیست و ویژه سرزم باستانی است که با حفریات و بازیافت هایش مشهور عالم شده است و چند پیشتر افسود این شهرک به فهرست فرهنگ بشری از سوی یونسکو وارد کرده شد، می تواند یکی از شهرهای باشد که جهانگردان را هرچه بیشتر جلب نماید. و اینچنین گفت که برای رشد توریسم جایهای تاریخی و طبیعت زیبای وادی زرافشان باید هرچی بیشتر از جانب متخصصان معرفی و تبلیغ شود. صنعت قرابکوف یک تن از کارمندان حکومت گفت:
پیشنهاد و تکلیف های آن متخصصان بررسی گردید و در آنجا توجه برای جلب سیاحان خارجی به منطقه های توریستی شهر پنجکنت داده شد.
شریف سعیدوف یک تن از تاریخ‌شناسان محلی میگوید باید منطقه و جهانیان هرچی بیشتر معرفی شود. در آن صورت افسود او توریسم در وادی روش می‌یابد و در اینجا در مرکز نو تأسیس رشد توریسم در وادی زرافشان هرچی بیشتر سهم‌گذار باشد.
جایهای تاریخی، منظره‌های زیبا، حرفیت‌های ناتکرار، آثارخانه جمهوریوی، دیوارنگارها، کوه‌ها، کوه‌های عثمان‌بوس، هرچزارهای سبز و خورم، این همه اینها واسطه‌اند که توریستان رو پیوسته به خود جلب می‌کند.
این در حالی است که به گفته متخصصان و سروران شرکت های سیر و سیاحت وادی زرافشان تا زمانی برهمخوری دوران شوروی توسط شهر سمرقند سالانه تا 30,000 جهانگردان خارجی و وطنی به شهر پنجکنت می آمدند. اما افزودن آنها تا سالهای 90 قرن 20 تا سالهای 1995 بنابر نارامه در تاجیکستان گروه های توریستی آمدنشون را به پنجکنت قطع نمودند و حالا طول 10 سال اخیر به گفته آنها آمد و رفت سیاحان خارجی به مراتب و پنجکنت باستان افزایش یافته، شمار آنها سالانه تا به بیش از 5,000 نفر رسیده است. شاهین روشن، رادیو آزادی، پنجکنت.
بله، نادرترین یادگاری های تاریخی و فرهنگی پنجکنت در شمال تاجیکستان که می تواند این منطقه را به یک مکان توریسم جهانی تبدیل دهد.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از مهوره هودبورد 13 درجه شرقی، قطب عمودی یا ورتیکال،
روی موج 12226، رمزی میزان 16300، صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها.
آزادی در ستیلی.
شنوندگان ارجمندی مجله شامگاه، اینجا سر میزنیم به کشوری همسایه تاجیکستان قرغیزستان، زیرا این کشور در آستانه انتخابات پارلمانی 10 اکتبر قرار دارد. اما دیده می شود با وجود آن که تا زمانی برگزاری روز انتخابات روزهای به شمار باقی مانده است، اما دادستانی و دادگاه قانون اساسی با هم وارد دعوا شدند، زیرا طبق گزارشی که همکارم میراسرار فرغانی از بیشکک فرستاده است، دادستانی قرغیزستان از بالای دادگاه قانون اساسی نسبت قرارهای قبل قبول کرده شون به دادگاه شکایت برده است.
دادستانی کل قرقیزستان دادگاه قانون اساسی این کشور را به دادگاه کشیده است. به اطلاع دفتر مطبوعات این نهاد قدرتی قرقیز، دادگاه قانون اساسی از وکالت‌های خود در مورد صدور حکم و قرارها سوء استفاده کرده است. تاکید شده است که دادگاه قانون اساسی سال 1998 با پرزیدنت سابق اسکر آقایف امکان فراهم آورد که خلاف قانون برای مهلت سیوم به مقام ریاست جمهوری دعواگری کند. گفته می شود که دادگاه قانون اساسی در برگزاری همه‌پرسی 21 اکتبر سال 2007 که قبول طرح نو قانون اساسی را هدف داشت، همچنین غیر قانونی پراکنده کردن پارلمان بعد یک روز این رفراندوم، تعیین انتخابات نو پارلمانی که با قانون شکنی های زیاد صورت گرفت و بنیاد اداره خانوادگی دولت مساعدت کرده است. اوچخون کریموف سردار ریاست دادستانی کل قرقیز با رادیوی آزادی گفت که منظور آنها به دادگاه کشیدن اشخاص الهیده نیست که در دادگاه قانون اساسی فعالیت کردند.
بیز با کانستیتوسیون سوتن چچیم بوینچا گیمدر قاچقان شو سودیالار وار دا گیرکلر باغ.
با گفته اوچخون کریموف پیش از همه قرارهای صادر کرده دادگاه قانون اساسی بر رشته تحقیق کشیده می شود و افسود در پای آن دقیق کرده خواهد شد که ضمن صدور این قرارها کیها شرکت کردند. اما مرد قیپوف سابق وزیر عدلیه قرقیزستان میگوید درباره با دادگاه کشیدن وکیلان دادرسانی کشورش خطه بین المللی را امضا کرده است و با آن رعایت خواهد کرد.
اگر در هر بر چهارگان کسیم چون سطرد با سطرد که آسا کمایی برد رو بسرند در بیده سطرد بلشتری بیز آزم.
با گفته مرد قیپوف اگر هر یک وکیل دادرسانی برای صادر حکم و قرارهای دادگاه مجازات شود و یا از مقام برکنار گردد، در آن صورت اکثریت کرسی های اداره های دادرسانی کشورش خالی خواهند ماند. سابق وزیر عدلیه قرقیز گفت ولی چولپان بایکوا به حیث رئیس دادگاه قانون اساسی به اسکر آقایف امکان داد که برای مهلت سوم دعواگری کند و بایکوا برای این عمل خود باید در نزد قانون جواب دهد. با گفته مرد قیپوف صدور این گونه قرارها منفیات های قرقیزستان را زیر خطر قرار خواهند داد. مکار چولپانبایف یکی از حقوقشناسان شناخته قرقیز میگوید با دادگاه کشیدن افرادی که از وکالت و وظیفه سوء استفاده کردند در هر ساعت و زمان هرگز دیری ندارد.
اگر بس قرقیزستان ده حقیقت قدرتلی بوسن دی ترون بوسوق قلمشگرلر
با گفته مکار چولپانبایف اگر در قرقیزستان حقیقت را پایدار کردنی باشند افراد مرتکب به جنایات حتما به جزا باید محکوم شوند. هم صحبت ما میگوید همه گمان داشتند که بعد انقلاب لاله‌ای ماه مارس سال 2005 دادگاه قانون اساسی از منفیات‌های مردم حمایت خواهد کرد، ولی این دادگاه خدمت به پرزیدنت باقیف را افضل شمرد. یادآور می‌شویم که چند روز پیش دادستانی کل قرقیزستان در مقابل نتیجه‌های غیر قانونی رفراندوم و انتخابات پرزیدنتی سال 2007 پرونده‌های جنایی باز کرد و تحقیق آن را بر دوش وزارت داخله گذاشت. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
دعوای میانی دادستانی و دادگاه قانون اساسی قرقیزستان نسبت قرارهای قبول نموده این دادگاه. برنامه را پس از یک توقف کوتاه ادامه می دهیم. و شنوندگان عزیز، در تاجیکستان با نوارگیری فیلمی نوی هنری با نام چرخ به پایان رسید که یکی از قهرمان‌های اساسی را عبیدالله رجب از هنرمندان شناخته تئاتر و سینمای تاجیک در دوران شوروی و هم زمان استقلال بازید است. هرچند با پاش خوردن شوروی سابق پیراهی عبیدالله رجب از تئاتر و سینما به سیاست رفت، یعنی مدت رهبری کمیته دولتی رادیو و تلویزیون را بر عهده داشت، اما در چند سال اخیر دیده می شود که وی رو به سینما آورده است و نقش‌های جالب و دیدنی را اجرا می کند.
بله خورشید، اصلا عبیدالله رجب هنرمندی صحنه تئاتر است، ولی سهمی مناسبی نیز در سینمای دوران شوروی و حالا هم دارد، به خصوص در اجرای نقش های فیلم های مسخکه و تئاتری در تئاتر و در کینو هم تا ندارد. در یک صحبتی که با عبیدالله رجب قبل از شروع برنامه داشتم، نخست از فیلمی نو و جزئیات نوارگیری آن و راه بازگشت او به صحنه تئاتر پرسان شدم.
حاضر در حالت تنظیم است. این چرخ نام دارند که من اونجا یک مشرفید آسیابان بازی میکنم با نام بابای رجب. مؤلف این فیلم نامه ابرار ظاهر و عبیدالله رجب هستند. رژیسور تهیه‌گر شهزاد رجبوف، ختم کننده دانشکده عالی کینای شهر سن پترزبورگ فدراسیون روسیه. این کاری دیپلمی است. در کجاها بنوار گرفته شد این فیلم؟ در ناحیه وحدت، در ناحیه فیض‌آباد، در ورزاب، در ناحیه دنگره، در کنار تیشریف.
مضمون مندرجه فیلم به کدام موضوع بخشیده شده است؟
مضمون اساسی فیلم روانه شده است به آدم و آدمگری، از بین رفتن بعضی رسم و آیین و عنعنه ها.
سببی از صحنه تئاتر به صحنه کینو رفتن عبیدالله رجب در چیست؟
همه هنرپیشه ها اونها حق دارن هم در کینو باشن هم در تئاتر باشن، هم بالای صحنه بالای صحنه کنسرتی باشن و هم آنها در تلویزیون باشن و هم در رادیو باشن. این همه این کسبی هنرمند است، کسبی هنرپیشه است.
ولی به هر صورت استاد، جذابیتی که عبیدالله رجب در صحنه داشت، اون جذابیت در صحنه کینو به نمایش گذاشته نتوانست. سبب در چی است؟
منم به خاطر جذابیت از تئاتر اکادمی درامایی اردن بایرق سرخ مهنتداری تاجیکستان بران استاد ابوالقاسم لاهوتی به تئاتر نمونوی مینیاتور نزد حکومت شهر دوشنبه آمدم که اینجا من خودم خودتر نشانتیم، ولی متاسفانه شرایط دیگر شد، جامعه تغییر یافت و امروز برای یک صحنه ساختن، برای یک نمایش ساختن مبلغ گذار در کار است.
به هر صورت مردم بخصوص تماشابینان عبیدالله رجب میخوان که عبیدالله رجب رو در صحنه بینن، در صحنه تئاتر منظورم.
اون نمایش هایی که 10,000 15,000 20,000 میکند، اینا کی میکند؟ اینا مؤلفش کی است؟ اینها رابرش کی است؟ رئیسورش کی است؟ اینها همش کاری ما است. اینها از همه چیزی وزین تر است.
درست است که شما مؤلفی چندین صحنه های تئاتر کنونیده شده چورابینی های مهم دولتی هستید. بله، به هر صورت شما در اجرای نقش نیستید. از این لحاظ تماشابین خود را قناعتمند کردن نمی توانید.
اما در همون دوره که شما میگید، همون دورم برای من، همون دورم اونقدر دوره شیرین نبود در فعالیت من. با مشکلی ها بالای صحنه می آمدم و هر چیز کردیم، خب در یکجهگی کردیم، ولی من اون رول هایی که بازی کردم در تئاتر، من اونها اگر همیشه گفتن ممکن باشد از دهن گرگا کنده گرفته بازی کرده دیم، یعنی که به آسانی به دست نیامده است.
و خب حالا از دهنی به اصطلاح گرگ گرفتن نقش ها، یا اینکه در نقش گرگ ها در بازیدن شما در صحنه جای ترس است؟
همون گرگ حاضر من خودم شده دیم، خودم از دهن خودم میگیرم، ولی من مثل همون که من همون متایی که پوشم دارم، ولی دوزنده ندارم یا خود مبلغی ندارم که من اون پیش دوزنده برم و به قد من پاره کند و من پوشم.
تشکر عبیدالله رجب از هنرمندان شناخته و محبوب تاجیک بود که با رادیو آزادی در مورد فیلمی به تازگی به نوار گرفته و راه بازگشتش به صحنه تئاتر صحبت میکرد.
بله، و شنونده عزیز، در دقایق پایانی برنامه رویدادهای ورزش را از همکارم نرزالله لطیف میشنویم.
در المپیاده 39 جهانی شاهمات که در شهر خانتی‌منسیسک روسیه جریان دارد، دسته مردانه تاجیکستان در 5 بازی یک غلبه به دست آورده، 2 بازی را مساوی کرد و در 2 بازی مغلوب گشت. تاجیکستان میان 149 دسته در جای 87 قرار دارد. دسته مردانه تاجیکستان در دور 6 با تیم ایتیوپیا رقابت میکند. تیم زنانه تاجیکستان باشد بعد 5 بازی با 2 غلبه، 1 مساوی و 2 باخت میان 115 دسته جای 53 را کسب کرده است. دسته زنانه تاجیکستان در دور 6 با تیم زامبیا رقابت میکند. بعد جنبستی 5 دوری مسابقات در سبقت مردان شطرنج باز دسته های گرجستان، مجارستان و ارمنستان، در سبقت زنان تیم های اوکراین، روسیه و ایالات متحده آمریکا پیش صفند. خبری دیگر برای مخلصان فوتبال، دسته یدنربان میانمار که در بازی نهایی بر تیم داردای قرغیزستان در زمان اضافی با حساب 1-0 پیروز شد، برای باری اول برنده جام رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا گردید. یادآور می‌شوم دسته وحش قرغان‌تپا در بازی نیمه نهایی جام رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا از تیم میزبان یدنربان با حساب 0-2 شکست خورده، از ادامه مبارزه برای جام محروم گشته بود. اسرائیل شریپوف رئیس باشگاه فوتبال وحش در صحبت با رادیوی آزادی گفت علت ناکامی دسته در مسابقات بین المللی اصلا به کمبود مبلغ بستگی دارد. وی افزود
برای اجرا نمودن وظیفه های بلند و نشان دادن نتیجه خوب مبلغ کلان لازم است.
و خبری آخرین نیز در موضوع فوتبال، دسته استقلال دوشنبه که در بازی دوره 25 سبقت لیگ عالی فوتبال تاجیکستان در میدان خود بر تیم خیری شهر وحدت با حساب 2-1 پیروز شد، با 53 امتیاز در جدول مسابقات به جای اول برآمد. تیم ریگارت دازی ترسونزاده با 52 امتیاز در جای دوم قرار دارد. تیم خیر با 37 امتیاز در جای سوم می باشد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنوندگان ارجمند، با این گزارش ورزشی نشری جنبستی مجله شانگوهی از بخش تاجیکی رادیو آزادی رو به پایان میبریم. من حرمگل قادر در استودیوی رادیو آزادی در شهر دوشنبه با اتفاق همکارم خورشید همدان تا این لحظه همراه شما بودیم و برای یک شما روز و روزگاری نکورا تمنا داریم.
آره، از همراهی و همدلی شما بسیار سپاسگزاریم و یادآور میشیم که برنامه‌های بعدی بخش تاجیکی رادیو آزادی ساعت 6 بامداد به وقت دوشنبه یعنی با مجله بامدادی آغاز خواهند شد. تا آن هنگام شب خوش و خدا نگهدار شما.
اولین نگاهی که آتش برافروخت، چه زیبا چه زیبا چه زیبا بود. به مهمانی عشق رفتیم، چه پرشوق و شور رفتیم، دلامون مست محبت به چشمه نور رفتیم. ضیافت عشق رفتیم، چه پرشوق و شور رفتیم، دلمون مست محبت به چشمه نور رفتیم. اولین نگاه، اولین سلام، اولین کلام، چه زیبا بود.